أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. آخرین تصویری که برای جامعه بنابر قول صحیحی ذکر شده تصویری است که سیدنا الاستاذ الاعظم الامام مدظ الله العالی بیان فرمودند. ایشان قبل از آنی که جامع رو بیان بفرمایند مقدمه ای را ذکر کرده اند که در این مقدمه جهاتی ذکر و یا تذکر داده شده که این جهات رو باید قبلاً در نظر بگیریم و بعد وارد ذل مقدمه و تصویر جامع بشویم. یکی از این جهاتی که در مقدمه ذکر فرموده اند این است که می فرمایند مسئله صحت و فساد همون طوری که در معنای صحیح و فاسد ملاحظه فرمودید، اشکالش چیه نه؟ همون طوری که در معنای صحت و فساد ملاحظه کردید، صحت و فساد از عوارض وجود ماهیت، ماهیت بعد از آنی که در خارج وجود پیدا کرد تارتن یتصف به صحه و اخرى یتصف بالفساد، اما تا زمانی که ماهیت وجود پیدا نکرده و در مرحله به اصطلاح تقرر ماهوی خودش هست، در اون مرحله تقرر ماهوی نه اتصاف به صحت داره و نه اتصاف به فساد دارد. همانطوری که در تکوینیات هم مسئله صحت و فساد به همین گونه است. مثلا یک هندوانه، ماهیت هندوانه قبل از آنی که در خارج وجود پیدا بکنه ما نمیتونیم این ماهیت رو معروض صحت ببینیم و نمیتوانیم معروض فساد ببینیم، اما بعد از آنی که در خارج وجود پیدا کرد و تحقق پیدا کرد اون وقت است که گاهی صحیحه و گاهی فاسده و از این جهت مرکبات اعتباریه مانند صلات فرقی با تکوینیات در هیچ جهت نمی کنه. اون وقت اینجا یک نکته‌ای برای ما روشن می شود و ما از این راه به یک مطلبی می رسیم. و اون مطلب این است که ما در معانی الفاظ این عبادات با توجه به اینکه وضعشون عام و موضوع لهشون عامه، معانی این الفاظ ماهیات هستند، معانی این الفاظ مفاهیم و عناوین هستند، معانی این الفاظ کلیات هستند. قبل از آنی که تحقق در خارج پیدا بکنه، پس در نتیجه ما معنای صلات را قبل از آنی که به مرحله وجود برسد و قبل از آنی که صلاحیت معروضیت برای صحت و فساد پیدا بکنه، در اون مرحله باید معنای نماز رو بررسی کنیم، در اون مرحله باید موضوع له رو به دست بیاوریم. در حقیقت صحت و فساد مربوط به یک مرحله است و مسئله تسمیه و وضع مربوط به یک مرحله دیگره، او مربوط به مرحله ماهیات مقام تسمیه و مقام وضع، و صحت و فساد مربوط به مقام وجوده که گاهی اتصاف به صحت پیدا میکنه و گاهی اتصاف به فساد، اون هم نه هر وجودی بلکه تنها وجود خارجی است که این صلاحیت و معرضیت درش وجود داره. این یک جهتی است که در مقدمه بیان می‌کنند. جهت دوم همون معنایی است که ما عرض کردیم که صحت و فساد به معنای تمامیت و نقص نیست. برای اینکه تمامیت و نقص همونطوری که شواهد و قرائنی ما ذکر کردیم و موارد استعمالات رو ملاحظه کردیم، تمامیت و نقص غیر از عنوان صحت و فساده. صحت و فساد تقابلشون تقابل تضاده، اما تمامیت و نقص تقابلشون تقابل عدم و ملکه است. و این شاهد بر این است که ما نمیتوانیم صحت رو به معنای تمامیت بگیریم و فساد رو به معنای نقص بگیریم، بلکه صحت و فساد معناشو ذکر کردیم و تقابلشون تقابل تضاده. اون وقت از اینجا انتقال به یک مطلب سومی پیدا می کنیم و اون این است که اگر تقابل تضاد شد، متضادین یک لازمه خاصی داره. و اون لازمش این است که ما نمیتوانیم متضادین رو از امور اضافیه بشماریم، بگیم این عمل صحیحون بالاضافت الی کذا و در این حال باطلون بالاضافت الی کذا، یعنی اونطوری که مرحوم آقای آخوند در ذیل همین بحث صحت و فساد تصریح کردند به اینکه صحت و فساد به اعتبار حالات و به اعتبار اشخاص و به اعتبار موارد فرق میکنه و یمکن ان یکون عمل صحیحا و فاسدا معا، صحیحا بالاضافه الی حالت و فاسدا بالاضافه الی حالت اخرى. در تقابل تضاد همچی چیزی مطرح نیست. اگر گفتن متضادین قابل اجتماع نیستند، این معناش این است که به هیچ وجه و در هیچ حالتی و به هیچ کیفیتی متضادین نمی توانند با یکدیگر جمع بشوند. اگر اسود و ابیض بینشون تضاد تحقق داشت، سواد و بیاض بینشون تضاد تحقق داشت، دیگه معنا نداره که در عین اینکه بین اینها تضاد موجوده ما در عین حال بگیم امر اضافیه. یعنی یمکن ان یکون السواد سوادن به نسبت الی حالتن و همین سواد بیازن بالاضافت الی حالتن اخرى، سواد سوادن بالاضافت الی شخصن و بیازن بالاضافت الی آخر. در مسئله تقابل تضاد دیگه مسئله اضافه و اختلاف که نتیجش این بشود که هر دو در یک مورد امکان اجتماع داشته باشند لکن به لحاظ حالتین و شخصین و موردین و امثال اینها در باب تضاد امکان نداره. و اگر ما صحت و فساد رو هم تقابلشون رو تقابل تضاد دانستیم، طبعا با صحت و فساد هم همین گونه باید برخورد کنیم و معامله کنیم. این هم جهت سومی است که ایشون تذکر می‌دهند. و اما جهت چهارم این است که همانطوری که در محل نزاع شما ملاحظه فرمودید، گفتیم که اجزا به تمامها داخل در محل نزاع و اما شرائط علی اقسام ثلاثه، یک قسم شرائطی که امکان اخذ در متعلق داشت و خارجن هم در متعلق اخذ شده بود، مثل اکثر شرایط طهارت و ستر و استقبال و امثال ذالک. قسم دوم شرایطی بود که امکان اخذ در متعلق نداشت، یعنی امکان اخذ در متعلق داشت ولیکن خارجن در متعلق اخذ نشده بود. مثل عدم وجود مزاحم اقوا در مسئله صلات و ازاله، بنابر قول اونهایی که نماز رو با وجود امر به ازاله باطل میدانن، معنای بطلان صلات اینه که یکی از شرایط صحت نماز عدم وجود مزاحم اقواس. و قسم سوم شرایطی بود که نه امکان اخذ در متعلق داشت و طبعا نه در متعلق اخذ شده بود، چون امکان اخذ نداشت، مثل قصد قربت به معنای اتیان به داء الامر، اون هم بنابر عقیده مرحوم محقق خراسانی که قصد قربت به این معنا را می‌فرماید لا یمکن ان یؤخذ فی المتعلق اصلا. و اگر نظرتون باشه ما عرض کردیم که قسم اول شرایط بلا اشکال داخل در محل نزاع صحیحی و اعمی هست، اما قسم دوم و سوم را مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف ایشون می‌فرمودند که امکان نداره که داخل در محل بحث باشه و قائل به استحاله دخول اینها در محل بحث بودند. لکن ما عرض کردیم که استحاله ای رو نمی‌توانیم قائل بشیم، اما در عین حال این قسم دوم و سوم ظاهر این است که از محل بحث خارجه و اون کسی که قائل به صحته، یعنی میگوید الفاظ برای معانی صحیح وضع شده، این دوتا قسم رو خارجه از مسما و موضوع و لحمی دانه. ایشون می‌فرمایند خود این مطلب چهارم تقریبا یک راهی رو برای ما باز می‌کنه و ما را متوجه یک مطلبی می‌کنه و اون این است که اون چرا که صحیحی قائله او عبارت از اینه که این الفاظ برای اجزا و خصوص شرایط قسم اول وضع شده، اما همین ماهیت به این کیفیت اگر در خارج تحقق پیدا کرد، اگر لباس عمل پوشید شما میتونید بگید هازا صلاتون صحیحه، اگر در نماز فقط اجزا و شرایط قسم اول وجود داشت اما شرایط قسم ثانی وجود نداشت، و یا شرایط قسم سوم مثل مسئله قصد قربت علی رأی محقق خراسانی وجود نداشت، آیا نمازی که بدون قصد قربت در خارج تحقق پیدا بکنه میتونیم بگوییم هازا صلاتون صحیحه؟ قوام صحت نماز به قصد قربت عمده شخصیت نماز به قصد قربتی است که درش تحقق داره. لذا اینجا به این معنا میرسیم که اون چرا که صحیحی به عنوان صحیحی در مقام تسمیه و در مقام موضوع و له قائله که عبارت از اجزا و شرایط قسم اول فقط هست، همون مسما و موضوع و لهی که به اصطلاح ما ازش تعبیر به صحت می کنیم، همون اگر در خارج تحقق پیدا بکنه بدون شرایط قسم دوم و سوم، لا یکون صحیحا. نماز مزاحم با ازاله علی القول بالبطلان لا یتصو بالصحه. نماز فاقد قصد قربت معنا نداره که اتصاف به صحت پیدا بکنه. پس اینجا در حقیقت راهی برای ما باز شد و اون این است که اون چرا که صحیحی در مقام تسمیه معتقده، معناش این نیست که اگر او در خارج وجود پیدا کرد لا محاله اتصاف به صحت پیدا می کنه. برای اینکه در اتصاف به صحت در خارج تمام اقسام شرایط دخالت داره. اگر یکی از اقسام شرایط تحقق نداشته باشه، معنا نداره که در خارج اتصاف به صحت پیدا بکنه. لکن در عین حال ما گفتیم اینها از مقام تسمیه خارجه، از مقام موضوع و له خارجه. پس موضوع و له صحیحی اون نیست که اگر در خارج وجود پیدا کرد لا محاله باید اتصاف به صحت پیدا بکنه و الا باید تمامی شرایط رو شما داخل در محل نزاع و محل بحث قرار بدید. این تقریبا چهار نکته ای بود که ایشون در مقدمه مطلب بیان کردن. بعد وقتی که وارد ذل مقدمه می شوند می فرمایند که الفاظی که برای مرکبات، چه مرکبات حقیقیه و تکوینیه و چه مرکبات اعتباریه وضع میشه، اینها چند جوره، نحوشون یک نحو و یک سنخ نخواهد بود، بلکه نحوه اینها مختلفه. گاهی این لفظی را که برای مرکبی در نظر میگیرند، در اون مرکب هم مواد مخصوص رو رعایت می کنند و هم هیئت مخصوص رو در نظر می گیرند، به طوری که اگر اون مواد کمترین تغییری به زیاده یا به نقیصه پیدا بکنه و یا اینکه اون هیئت کمترین تغییری درش پیدا بشود، این موضوع له نخواهد بود، این لفظ برای او وضع نشده. و اگر لفظ رو هم بر او اطلاق بکنند به عنوان غیر موضوع له و به عنوان مجاز و مسامحه باید اطلاق بشه. گاهی از اوقات هست که میبینید نه مواد مخصوصی درش در نظر گرفته نشده، لکن هیئت مخصوصی درش ملاحظه شده و و در نظر گرفته شده. گاهی هم عکس این معناست. اینها مهم نیست، عمده این قسم چهارمه. گاهی ما یک سری مرکباتی داریم که الفاظی در مقابل اونها وضع شده که نه مواد مخصوصی درشون مدخلیت داره و نه هیئت مخصوصی، بلکه به اعتبار این که یک غرض خاصی رو تأمین میکنه و یک اثر خاصی برشون ترتب پیدا میکنه، لفظ به اعتبار ترتب اون اثر وضع شده. ماده هر ماده ای باشه، هیئت هر هیئتی باشه، و این حتی در مرکبات غیر شرعیه ما ملاحظه می کنیم. مثالی که برای این قسم زده می شود مسئله داره. دار یعنی خانه، خانه یعنی محلی که برای سکونت و جهاتی که در سکونت دخالت داره آماده شده و مهیا شده. حالا موادی که این دار رو تشکیل میده، هر ماده‌ای باشه، خشت باشه، سنگ باشه، آجر باشه، سیمان باشه، آهن باشه، هر چه باشه، و هیئتی که در این عکس شده، هر هیئتی باشه، مربع باشه، مستطیل باشه، دایره باشه، هر هیئتی یک طبقه باشه، پنج طبقه باشه، اینها دخالتی در معنا و موضوع له لفظ دار نداره، به اعتبار اینکه دار برای اون مجموعه ساختمانی است که نیاز سکونی انسان رو تأمین میکنه و صلاحیت برای مسکن انسان داره. حالا ماده هر ماده ای باشه، هیئت هر هیئتی باشه، نه ماده معینی در نظر گرفته شده و نه هیئت معینی در نظر گرفته شده. بعد می‌فرماید ایشون، حالا که ما در مثل دار و امثال دار توانستیم چنین چیزی را پیدا بکنیم، چه مانعی داره که در باب لفظ صلات هم ما یک همچه مطلبی را ذکر بکنیم؟ بگیم که صلات لفظی است که وضع شده برای یک مرکب اعتباری شرعی که نه ماده معینی از قبیل عرض می شود قرائت و امثال ذلک درش دخالت داره و نه هیئت معینی قیام باشه، قعود باشه، استجا باشه، هرچه باشه، هیچ کدام به خصوص در موضوع له لفظ صلات دخالت نداره. یک مرکب اعتباری خاص اینجوریه که لا تکون محدودتن من حیث المواد ولا من حیث الحیات، مثل عنوان داری که شما در عرض می شود مجموعه ساختمانی ملاحظه می کنید. و می فرمایند حتی محدودیتش به این نحوم نیست که کسی بیاد اینجوری بگه. بگه صلات اون ماهیتی است که اذا وجدت فی الخارج لا تنطبق الا علی الافراد الصحیحه، اون ماهیتی که اگر در خارج وجود پیدا کرد تنها در دایره افراد صحیحه محدود بشه، ایشون میفرماید اینم نیست. چرا؟ برای اینکه ما شرایط قسم دوم و سوم رو خارج کردیم. ما گفتیم شرایط قسم دوم و سوم از موضوع له و ماهیت صلات بیرونه، لذا شما نمیتونید بگید حتی به این درجه محدودیت داره که اگر در خارج وجود پیدا کرد حتما باید بر افراد صحیح انطباق پیدا بکنه. نه، عرض می شود نماز بدون قصد قربتم این ماهیت درش تحقق داره، نماز مزاحمه با ازالهی که اقوای از صلاته باز هم این ماهیت و مسما درش تحقق داره. اما اونی که هست اینه که یک مرکب اعتباری خاصیه که بر نماز مسافر صدق میکنه، بر نماز حاضر صدق میکنه، بر نماز ایستاده صدق میکنه، بر نماز نشسته صدق میکند، بر نماز مستجع صدق میکنه. عرف متشرعم به هر کدام از این صلات ها برخورد بکنه میبینید که ماهیت صلات رو در اونجا پیاده میکنه و حکم میکند به ان مثلا زیدن یصلی. لکن در عین اینکه این بیان رو ایشون میفرمایند که در عین حال ما قبول میکنیم که ما دو جا گیر میافتیم، نمیدونیم چه کار بکنیم. یکیش رو توجیه میکنند اما یکی دیگر رو توجیه هم نمیشود کرد. میفرمایند یکی مسئله صلات غرقاس که غریق وقتی که با اون توجه قلبیش نماز میخوانه و در ظاهر حتی قدرت ایماء به چشم و ابرو و امثال ذالک نداره، اون توجه قلبی، این دیگه چجوری میتونیم بگیم هاذه صلاتون؟ این چیه؟ آیا این هم عنوان صلات با این بیانی که ما ذکر کردیم برش منطبقه؟ ایشون میفرماین اینجا رو ما توجیه میکنیم، میگیم اطلاق صلات بر صلات غرقا لیس علی نحو الحقیقه بل علی نحو المجاز و المسامحه. صلات غرقا در حقیقت لیست به صلاتن، همون طوری که اون روز در باره صلات میت ذکر می کردیم که احتمالاً نماز میت از دایره صلات بیرون باشه. و مشکل دومی که ایشون می فرماین اینجا دیگه ما گیر می کنیم اینه که خب شما شرایط قسم دوم و سوم رو از ماهیت و مسما و موضوع له خارج کردید، اما شرایط قسم اول که بلا اشکال داخل در محل نزاع بود، شرایط قسم اول بلا اشکال در مقام تسمیه بنابر قول صحیحی دخالت داره، با اینکه شرایط مخصوصا از قبیل طهارت و امثال ذالک این چه دخالتی در کیفیت صلات داره؟ کسی که ایستاده و یصلی، وقتی که متشرع میگویند هاذا الشخص یصلی، کجای این نوشته که انه مع الطهاره؟ مگر طهارت دیدنیه و به عبارت اصطلاحی و علمی در باب اجزا در مثل دار و امثال ذلک، ولو اینکه مواد و هیئت خاصی درش دخالت نداره، اما بالاخره اجزا ملموسه و محسوسه. حالا هر جزئی باشه، هر ماده‌ای باشه، بالاخره یورا و انسان میبینه و احساس میکنه. اما در باب شرایط خودشون که دخالت در موضوع له و مسما ندارند، تقیدشون دخالت داره، تقیدشون مدخلیت داره و به تعبیر سلم الطهاره معیتشون مطرحه. اون وقت این معیت، این از کجا برای شما احساس میشه؟ این معیت صلات با طهارت، این از چه راهی به دست میاد که ما اونجایی که نماز با طهارت باشه بگیم هاذهی صلاتون، و اونجایی که فاقد طهارت بگیم هاذهی لیست به صلاتن؟ خب اونی که فاقد طهارت، از نظر جنبه ترکیبی چه نقصی درش وجود داره و چه خصوصیتی در او کمبود داره؟ لذا ایشون می‌فرماید بله، اینجا ما دچار اشکال میشیم. مسئله رو از نظر اجزا میتونیم به این خصوصیتی که نه ماده‌ای و نه کیفیتی درش مدخلیت داره تمام بکنیم، اما در رابطه با شرایط قسم اول این مشکل برای ما پیش میاد. خب این هم بیان ایشون که خوشبختانه با توجه به دو تا اشکال در کلامشون که خودشون مطرح فرمودن، خب در حقیقت راه رو برای این باز کردن که ما بتوانیم عرض بکنیم که این هم نمی شود به عنوان تصویر جامع ما مطرح بکنیم، برای اینکه جامعی که مستلزم این است ما صلات غریق رو به صورت استثناء منقطع خارجش بکنیم، جامعی که مستلزم این است که حتی شرایط قسم اول رو ما کنار بزنیم، خب این در حقیقت باید گفت هاذا لیس به تصویر الجامع، و الا تصویر جامع بکنیم و بعدم اعتراف به دو اشکال و اینکه یکیشم قابل حل نیست و قابل توجیه نیست، این در حقیقت رجوع به این میکنه که هاذا ایزن مثل سایر تصویرات عنوان تصویر جامع نمیتواند پیدا بکنه و راه اشکال رو خودشون باز کردند و بیان فرمودند. خب ما صلات غریق رو نمیتونیم از عنوان صلات بودن بیرون ببریم، حتی اگر صلات میت رو هم از عنوان صلاتی خارج بکنیم، صلات غریق رو از عنوان صلات نمیشود خارج کرد، به طوری که اطلاق صلات بر او مسامحه باشه. پس به این کیفیت هم تصویر جامع به نظر می رسد که لیس به تمامن. حالا باید چه کرد اینجا؟ شاید یک اشکالی در اصل کبرای مسئله به نظر برسه و اون این که چرا ما نیاز به تصویر جامع داشته باشیم، شاید در این رابطه یک بحثی باشه که عرض می کنیم فردا انشاءالله.